یک شنبه هفته آذر 1400 استاد علیرضا بهرامی کلاس مبدأ شناسی مقارن 1 نیم سال اول سطح 3 گروه 1.
بسم الله.
اون هفته چی بود؟ یادآوری بکنید، من هوش و حواسم خیلی
هر چی نگاه کردم که
نمیدونم اون مقالات و اینا رو اگه بهتون گفتم نه جدید بعدش اون هفته اینا رو میگفتیم دیگه. اگه چیزی گفته بودم یادم رفته بعد بهم بگی، چون الان یادم نیست. حالا ببینید دوستان میدونن یادشون هست چیه. خب اینو برای ما آوردن که چی چکارش کنیم؟ میگم لیست رو برای ما آوردن ما چکارش رو کنیم. خب اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفی محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله في الارضين بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الى الله. خب طبق این چیزی که آقایون اعلام کردن اینجا جلسه هشتمیم که میشه هفته نو و خب از این بابت هم راحتیم، هیچ کدوم از آقایون تشریف ندارن غیر از آقای صفار. خب من از این جلسه یه بحثی رو شروع میکنم با توجه به اینکه کلیات اندیشه های گروه های مختلف کلامی رو توی بحث اسماء و صفات گفتیم، یه بحثی رو از این جلسه شروع میکنیم که حالت به قول معروف همون پژوهشی شما رو هم داشته باشه و تو هر جلسه این رو حالا یا به ترتیب لیست از دوستان میخوایم که کارش رو انجام بدن یا اینکه حالا هر کدوم از دوستان علاقمند بودند دنبال کنن. بحثمون از این جلسه تا یه دو سه جلسه ای میاد روی عبارت اشعری در کتاب مقالات الاسلامیه. من حالا حجم کتاب چون زیاد بود خودم پرینت گرفتم و بردم، حوصله نداشتم حجم زیاد همراه خودم بیارم، ولی خب کتاب رو اینجا داریم، متنش توی نرم افزار کلام اسلامی هم هست و فایل کتاب هم توی اینترنت قابل دانلود کردنه، یعنی دیگه از این بابت هیچ چیزی نداره. ما میخوایم تطبیق عرض به حضور، چون که ادعاهای اشعری در مورد مسئله اسماء و صفات رو هم بر آراء شیعه و هم بر آراء معتزله رو ببینیم، چون میدونیم که منابع اشعری منابعیه که بیشتر حالت نقد و حالت رد بر آراء شیعه و معتزله داشته، بسیاری از عرض به حضورتون که این اقوال در منابع ما چه کلامی و چه روایی یافت نمیشه، یا اگر هم یافت میشه مخالف اینه که نشون میده تفسیر اشعری غلطه. به همین جهت دو تا ویژگی داره این متنی که اینجا دنبال میکنی. یکی این که شما با ادبیات اشعری در فرقه نگاری آشنا میشید که خیلی مهمه، مسئله اسماء و صفات هم یکی از اون مسائل کلیدی و محوریه، و یکی هم میتونید عرض به حضورتون که تطبیق و ارزیابی کنید که اون حالت پژوهشی براتون هست. خب عبارت اینطور شروع میشه: اختلافهم فی الاسماء و صفات. ایشون میگه واختلفت الروافض فی القول ان الله سبحانه عالم حی قادر سمیع بصیر اله و هم تسع فرق. خب این حی و عالم و قادر و سمیع و بصیر کدوم صفات الهی بود؟ صفات ذاتی. فالفرقت الاولى منهم از زراریه اصحاب و زرارت ابن اعین رافضی یزعمون ان الله لم یزل غیر سمیع ولا علیم ولا بصیر حتی خلق ذالک لنفسه. این از اون هفته مونده اینجا؟ از این عبارت چی میفهمید؟ یه بار دیگه بخونم. یزعمون، به عبارت خوب دقت کنید، حالا انشالله از هفته های آینده مثلا دنبالتون داشته باشین که مقابل چشمتون هم باشه. یزعمون ان الله سلام علیکم لم یزل غیر سمیع ولا علیم ولا بصیر حتی خلق ذالک لنفسه. یعنی چه؟ چی میفهمید ازش؟ یه بار دیگه هم میخونم. داریم متن اشعری رو میخونیم و حالا توی صوت هم عرض کردم به دوستان که ما از این جلسه با توجه به این که فضای کلی مباحث اسماء و صفات رو گفتیم خدمتون، میخوام یک به قول معروف کار تمرینی پژوهشی داشته باشیم از این جلسه، و اونم اینه که بیایم عبارتهای اشعری رو بخونیم، چه درباره اسماء و صفات در اندیشه امامیه و چه درباره معتزله، و بعد اینها رو راستی آزمایی کنیم ببینیم که اشعری حالا یا اگر میخواد نقد کنه یا اگر میخواد نقل کنه و توی فهم روایات ما چجور عمل کرده، آیا موفق بوده یا چیز دیگه ای غیر از این چیزی که ما میفهمیم و مقصود روایاتمونه به او رسیده. کلیت قضیه اینه. ابوالحسن اشعری. آره دیگه. اصلا مذهب اشعری رو میگن اشعری به خاطر ابوالحسن اشعری. متوفای 300 و عرض به حضورتون که 34 هجری قمریه اشعری.
این بحث کلام از زمان معتزله و اشعری شروع شد دیگه.
از زمان قدریه. قدریه نخستین که جهم ابن صفوانه و قیلان دمشقی. اینا نیمه دوم قرن اول، یعنی ما کلاممون با این آدابی که الانه و امروز داریم، عرض به حضورتون که بجز بحث اختلاف در عرض به محضرتون که امامت که منشأش رو میدونیم و یا سوالاتی که پیرامون قضا و قدر و همینطور ایمان و کفر وجود داشته به خاطر داستان خوارج، به خاطر اصل بحث قضا و قدر، به عنوان فرق کلامی، نخستین فرق کلامی رو همین قدریه نخستین میدونند به عنوان فرقه. خب حالا عبارتی که آقای صفار حواله دادن شما تفسیرش کنید و بگید که ریشش کجاست، اینه، میگه مختلفت الروافض فی القول ان الله سبحانه عالم حی قادر سمیع بصیر اله و هم تسع فرق. فالفرقه الاولى منهم الزراریه اصحاب زرارت ابن اعین الرافضی یزعمون ان الله لم یزل غیر سمیع ولا علیم ولا بصیر حتی خلق ذالک لنفسه. چرا میگه حتی خلق ذالک لنفسه؟ به نظر شما چی باعث چنین فهمی شده؟ با توجه به اون بحثایی که تا حالا گفتیم، این یکیش، یعنی تمییز بین صفت چرا میگه خلق از مالکر نفسه؟ یه نقطه دیگه هم میتونیم اینجا بگیم.
این ادعای ایشونه که میگه که
بله بله ما میخواییم تصدیق کنیم. چرا به یه گروه اینو نسبت میگه؟ من چون ما نگفتیم که اسماء مخلوقه.
نه مخلوق خداوند هم شاید بخاطر همین چون گفتیم مخلوقا این هم
بشه. حتما هم یکی از چیزاش خیلیه. بس ببینید یکی یکی میشه ریشه یابی کرد که از کجا این اقوال در میاد و تفاوتش. ببینید الان اینی که شما اینجا دیدید با اونی که ما تا حالا تو روایات گفته بودیم خیلی فرق داشت. حالا بریم بعدی. و هم یسمون تیمیه و رئیس هم زرارت ابن اعین و الفرقه الثانیه منهم السیابیه اصحاب عبد الرحمن ابن سیابه یقفون فی هذه المعانی و یزعمون ان القول ما یقول جعفر کائنا قوله ما کان ولا یصوبون فی هذه الاشیاء قولا. اصحاب عبدالرحمن ابن سیابه چیکار میکنن؟ چیکار میکنن؟
توقف.
میگن القول ما قاله جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام. چرا؟ این توقف ریشش کجاست؟ یه بحث تاریخی خیلی مهم هم داره.
بودم چیز بحث کنیم داره اونجا که گفتیم که همون در محتضره بودم که بین تعدید و تشمع ما حد وصل میگرفتیم که نشد
میگفتن احوال؟ نه ببینید بحث توقف در بسیاری از مسائل کلامی وجود داره. نه نه، این توقف اون توقف نیست.
خب
این توقف میگه آقا من به جهتی از جمله بود مکان، از جمله چی؟ بود مکان. امام در دسترسم نیست که اون نظر صحیح رو ببینمش. ما این داستان توقف رو تو چند تا بحث دیگه هم داریم. یکی از بحثاش معرفت جانشینه. وقتی یه امامی از دنیا میره، برای شناخت امام بعدی، اتفاقا خود زراره تو داستان شهادت امام صادق علیه السلام این مثل روش به وجود میاد که داستانشو شنیدید که زراره برهان رو میزنه روی سینهش، تو بستر مردش زراره پسرش رو میفرسته میگه برو مدینه ببین کی امام شده، تحقیق تفحص کن، یه سری به قول معروف ملاک ها داشتن برای شناخت امام، برو تحقیق تفحص کن. خودش هم لحظه مرگش که میرسه قرآن رو میذاره روی سینه‌اش، میگه من از زراره شهادت دیدم، اون امامی که این قرآن به سمت او هدایت میکنه اون میشه امام من. خب این سابقه توقف رو داره. اما اینجا بحث توقف به جهت اینکه امام در دسترس نیست، فضایی مثل کوفه هم اقوال اهل حدیث وجود داره، اقوال بفرمایید که مرجعه هم بگید وجود داره، اینا چون نمیتونن از بین این دوتا یه قولی رو تطبیق بدن بعد روایات ائمه، میگن ما فعلا توقف میکنیم تا زمانی که امامو ببینیم. یه کلید واژه ای هم داریم توی عرض با حضورتون که روایاتمون حتی تلقا
امام
از طرفی خب نمیشه تلفونا رو، من نمیدونم هم خیلی موقع ها تلفونایی که داره زنگ میزنن نمیدونم از کجا و چیه بود، مثلا سابقه نداشتم، مثلا من هیچ رابطه با بعضی از شهرهای کشور نداشتم که بگم من روی موبایل رفتم تبلیغ اینا به من زنگ میزنن، ولی خب دیگه از اون طرفم وقت و بی وقت و ساعت و غیر ساعت و اینا هیچ فرقی گاهی نداره. یکی از کلید واژه های مهم این حتی تلقا امامک. خب ما توقف رو اگر یک مسئله ماندگار نشود و یک فاصله و یک فرصتی برای تحقیق و بالاخره معرفت لازم داشته باشه، به خودی خودش یه امر منفی نمیدونیم، مگر اینکه کسی مثل جناب اشعری بیاد بگه این دیگه اصلا عقیده اینا بود که ما باید توقف بکنیم. نه، توقف عقیده نیست، توقف یک فرصت گرفتن برای عقیده پیدا کردنه. خب بله بله آره، من اینو کار کردم، من اینو سال 86 به عنوان تحقیق پایانی مرکز تخصصی علوم حدیث کار کردم، بعدها هم این دوست ما آقای رجبی یه مقاله لارجبش نوشت، هنوزم من فایلشو کامل دارم زراره رو. ما سه گروه روایت راجع به زراره داریم که روایات زامه زراره به حساب میاد، فکرم نمی کنم ما اندازه هیچ کسی از راویان ما اندازه زراره روایات متناقض در مدح و ذمش اومده باشه و اتفاقا اون دو سه گروه روایت رو انسان وقتی وجه جمعش رو نگاه میکنه میبینه که شخصیت زراره اتفاقا یک شخصیت منحصر به فرد بوده. یعنی شخصیت زراره همونطوری که توی اون روایت کشی داریم که افقه ها اولا ست زراره، افقه گروه اول اصحاب اجماع زراره است، اتفاقا به این نتیجه میرسیم که شخصیت خاص زراره تو کوفه او رو به عنوان یکی از معرضهای نقد و نقض قرار داده، در حالی که خب مثلا همین داستان بحث معرفت امام، وقتی به هشام ابن حکم میگن که امام صادق علیه السلام از دنیا رفته و 5 نفر رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرده، هشام میگه که کیا رو معرفی کرده؟ وقتی 5 نفر رو اسم میبرن، هشام به راحتی میگه خب الحمدلله ما معلوم میشه برامون که چه کسی امامه، چون معیارها و ملاکها رو داریم. راجع به زراره دقیقا همین داستان هست، یعنی زراره از نظر فهم و معرفت آدم کمی نیست. زراره کسیه که امام باقر علیه السلام کتاب علی علیه السلام رو بهش داده، یعنی شما حسابش رو کنید از اون دوره به عنوان یک شاگرد تراز اول شناخته می شده. این ودای امامت رو هر کسی ندیده، ولی زراره از اول تا آخر اون رو طبق اون روایتی که تو جلد 7 کافی داریم کامل خونده. بعد با امام صادق علیه السلام هم بوده، روایت شنیده، به عنوان شاخصه شیعه توی کوفه شناخته میشه، بزرگ شیعه توی کوفه است و خب طبیعتاً یه همچین شخصیتی میره در معرض بعضی از حملات و هجمه ها. خب ول فرقت الثالثه منهم یزعمون ان الله عز وجل لا یوصف بانه لم یزل الهن قادرن ولا سمیعن ولا بصیرن حتی یحدث الاشیاء.
این میگه حتی خلق از مالکت نفسه، این میگه حتی یحدث الاشیاء.
ذهنتون رفت کجا؟ اینو روایتو چه خوندم براتون. لأن الأشياء التي كانت قبل أن تكون ليست بشيء ولن يجوز أن يوصف بالقدرة لا على شيء وبالعلم لا بشيء وكل الروافض إلا شرذمة قليلة يزعمون أنه يريد الشيء ثم يبدو له فيه. إن داره بعدا رو میگه، فراز دوم داره بعدا رو میگه، ولی اون فراز اول چیه داره میگه؟ روایتشو دیدید شما. نه این باید یادتون باشه، نمیشه. آره صبحونه باید یادتون باشه، اینم باید یادتون باشه. من روایتشو براتون میخونم. انا ابی عبدالله علیه السلام ان الله عز وجل لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته والسمع ذاته والبصر ذاته. البته میگه العلم ذاته ولا معلومه والسمع ذاته ولا مسموعه والبصر ذاته ولا مسموعه. فلما خلق الاشياء،
کلید واژه اصلی اونجا میمونه. حالا بذارید هر دو فراز بنویسد. لم یزل الله یکون و علمون ذاته ولا معلوم با فرازه بعدیش بعد میگه فلما خلق الاشیاء وقع العلم من معلم معلوم. این روایت اول با صفات ذات کافیه از امام صادق علیه السلام.
ببینید این روایت
دقیقا از امام صادق قسم به زیده نمیستن دقیقا داشت به ما دو تا نکته رو میرسون که گفتیم ما توی این روایت به وضوح داریم دو تا علم رو میبینیم. یکی علمی که ذاتی خداست برا معلومه، یکی علمی که وقع العلم من معلم معلوم. میگفتیم آقا تعجب نکنید ما علم دو جور داریم، یکی علم بگید یکی علم ذاتی یکی علم فعلی. این با صفت ذات و فعل هم قابل جمع ها، یعنی تناقضی با هم دیگه ندارن. نه یعنی علم هم مثل خلق و رزقه،
میگیم که بله
علم فعلی مثل چیه؟ خلق و رزقه. خب حالا اینجا چی میگه؟ میگه خدا به صفت علم و بصر و حی و قدرت و اینها توصیف نمیشه حتی یک بسر میگیم آقا نفهمیدی شما اینو گرفتی فقط اما از این قفلت کردی.
اخذت شیئا و غاب عنک اشیاء. پس این قول سوم هم تطبیقش این گونه است. ببینید دوستان من دارم این هفته این تطبیقا رو خودم انجام میدم و از جلسه بعد دیگه تطبیقاتش میمونه با شما، من فقط توضیحاتش رو میدم. حالا رو کارم نیفتادید خیلی چیز نیست. خب فراز دوم که میگه و کل الروافض الا شرذمه قلیله از عمون انه یرید الشیخ ثم یبدوله، این داره بحث بدا رو میگه. میدونید که مناسبتش هم اینه که بدا
رو
با
هر جا خواستید بدا رو بنویسید قطعاً بنویسید بدا. منابع مقالات خیلی موقع ها سعی میکنن اینو به ما ارائه کنن بگن بدا،
ولی شما حتما با الف چی میگیم اینو ممدود دیگه ها؟
با الف ممدود شده بدا.
خب
بدا یکی از سوالات جدی در بحث علمه.
میگن بدا نقض علم پروردگاره، درست؟ حالا
اینو به عنوان یکی از شبهات در جای خودش مطرح میکنه.
مهمترین شبهات علم و مهمترین شبهات قدرت اینها رو من یه موقعی بایستی براتون بگم تو نکر اصلا صفات دیگه اینا زرنگی کردن گردن ما یه چیزی گروشتن که کل کلام رو باید یه دور برای شما یه جورایی بگیم، چون بحث اسماء و صفات یه جوریه که مثل عرض به حضورتون که ریشه های درخت تو هر مسئله‌ای که شما برید یه دونه به قول معروف جایگاه و اثر داره. خب اینا تو جای خودش بررسی میکنیم، یعنی اون زمانی که شروع کردیم شبهات عرض به حضورتون که صفات الهی و اسماء الهی رو بررسی بکنیم باید بدا رو بگیم، بایستی از موضوع کنیم که اراده قبائه رو بگیم که اینا رو بهش اشاره کردیم، ولی یه موضوع مستقلی بایستی براش منعقد بکنیم. خب والفرقت الرابعه یزعمون ان الله لم یزل لا حیا ثم صار حیا. این چی میخواد بگه؟ بخونم دوباره؟ یه دارید می نویسید؟ بنویسید. میگه و فرقت و رابعت و منر و موافظ یزعمون ان الله لم یزل لا حیاً ثم صار حیاً. این چی میخواد؟ چرا حیات؟ تو تحلیل حیات ما چی میگفتیم؟ صفت حیات یعنی چه؟
معنای حیات رو چند جا میتونید بدین؟ اینو من خواهش میکنم حتما مراجعه بفرمایید. یکی یادتونه یه گروه از
منابع و اسم بردم، گفتن اینها اصلا اومدن 99 تا از اسمای خدا رو آوردن و توضیح دادن. یادتون هست؟
مثلا چی؟ مثلا بهم، مثلا از موضوعتون که سبزواری. خود از موضوعتون که لبامه، خود شرح باب حادی اش،
اینها اومدن حیات رو توضیح دادن. چون بیانهاشون متعدده،
من خواهش میکنم این به عنوان
یکی از کارهاتون باشه که جلسه آینده اینو ببینید. من اینجا مینویسم که یادم باشه دنبال بکنی. اون موقع ما مفهوم حیات رو که بفهمیم، میدونیم که چه شد که میگه ان الله بله لم یزل
لا حیا ثم صار حیا.
ببینید
قبلا گفته بود که خدا بسیاری از صفات رو نداره، حتی خلقه داره کنه نفسه، حتی یه دوتر اشیا. اینا قبلا گفته بود. طبیعتا وقتی هم داره که مجموعه احوال رو میگه، این دوتا یه چیزی غیر از اینه.
ها؟
پس بعد کلید واژه اصلی رو کجا ببینیم؟
تو خود حیات.
یعنی لم یزل بودن علم و قدرت و سمع و بصر و اینها رو دیگه اینجا مد نظرش نیست. میگه آقا این حیات یه نکته ای توشه. اون موقع وقتی معنای حیات رو بفهمیم که دل آقای صفوان میگن که ابدیته، اون موقع معلوم میشه که چرا میگه لم یزل لا حیاً فی مسار حیاً. بعد شما وقتی معنای حیات رو ببینید، گام دومش اینه که ببینید کدوم یکی از روایات ما اون مفهوم رو آورده،
مثل همین کاری که اینجا کردیم. پس یکی از کارهایی که میخوایم بکنیم جلسه آینده همین بحث مفهوم حیاته. خب اینو شخص خاصی به گردن میگیره یا اینکه تکلیف عمومی بگذاریم گردن همه؟ نه نمرم میدیم. بله اگر یه نفر کامل بیاره نمره هم میدیم. چرا ندیم؟ ما اصلا اومدیم اینجا که نمره بدیم به شما. آره. باید بریم به سمتی که اصلا نمره بشه اولویت آخر ما. ولی خب الان نه مهم نیست نمره، چیزی که زیاد نمره دردمون نمیاد نمره بدیم که، ولی اینکه بفهمیم خیلی ارزش میتونه داشته. پس اینو انشالله جلسه آینده ببینیم اصلا معنای حیات چیه و چرا میگه حیات لم یزل لا حیا ثم صار حیا. اون موقع با یه مسئله دیگه خیلی مهم هم یه گره اینجوری میخوره که اونو جلسه آینده بهتون میگم حلقه بعدیشه که بحث دوام خلق
و... وجود هستی چهار تا معنا داشت.
نه اینترنتی نمیتونید پیدا بکنید. آره عرض کردم همه این چهار تا کتاب میتونید ببینید، همه این چهار تا کتاب هر کدومش دم دستتون باشه میتونید معنای حیات رو ببینید. آره نه اینترنتی دنبالش نگردید که نمیتونید چیزی در بیارید ازش. اون موقع ولی اینکه معنای حیات رو بفهمید اونجا یه چیزی گفته باشه طرف که رفع تکلیف خودش کرده باشه، بعد اینجا توی عبارت اشعری گیر میفتید. آره
ازلیت و ابدیت، یکی از معنیش ازلیت و ابدیت.
خب
دومش وجود هستی،
یعنی کسی میخواد بگه که خدا نبوده سپس بود شده؟
نمیشه بیم لا حیات
لم یزل لا حیان ثم صار حیا، یعنی خدا زنده نبوده بعد زنده شده، یعنی کسی زندهش کرده کسی خلقش کرده. چیه؟ خب بله وجود. آخه ببین قربون شکلت به قول اون بنده خدا، اون کسی که میاد این ازلیت رو میگه معنای حیات، این اشکال و این بیان اشعری که جلوش نیست که گیر بیفته، میگه که خب من دارم همینجور حیات برای خودم میگم، خدا از قدیم حیه. این میگه بابا لم یزل لا حیان، خدا این صفت رو نداشت بعد دارا شد. مثل چی؟ مثل این که مثلا علم رو نداشت قدرت رو نداشت داشت بعد دارا شد، یعنی بود و اون صفت رو نداشت. آه همین دیگه، اونی که میگه که معنای حیات وجود و هستی و نمیدونم ازلیت و ابدیت و اینها، باید اینا رو هم جواب بده. بله بله آره میگم مقاله ای و اینترنتی و اینا نمیشه، حکایتش همینه. خب پس این یه سوال ها، اگر هفته آینده اووردید که اووردید، اگه نیووردید من شوهر رو قوی ترش میکنم از اینی که هست. جان حالا تا اینجاشو فاکتور بگیرید، از فایل گوش بدید، از این به بعدش هم همراه باشید. ما چهار واحد توحید و عدل داشتیم توی دوره کارشناسی ارشد. هر چهار واحدش هم خود آقای دکتر برنج کار گفت. بعد سال که تموم شد، خب اون گروهی هم که ما اون سال وارد دانشگاه شده بودیم اصلا یه گروه خاصی بود. الان هم هر کدومشون یه جایی یه گوشه‌ای دارن یه به قول معروف قطاری رو پیش میبرن برای خودشون. بعد سال که تموم شد یکی از بچه‌ها خیلی تشکر کرد و چی و اینا، گفتش که ما خیلی ممنونیم الحمدلله در این ترمی که گذشت شما به برکت قسم حضرت عباس هم برای ما خدا رو ثابت کردید هم عدل ثابت کردید. مباحث توحید و عدل خیلی حساسه که اگه نشه از توش در بیای گیر میفتی، سفتم گیر میفتی. علی ای حال جزء اون مباحثی هم هست که قبلا هم شاید بهتون گفته باشم، اگر کسی تو دو سه تا بحث به نظر خود من، من به عنوان کسی که الان نزدیک دیگه 13-14 ساله حسابی درگیر این چیزا شده، اگر کسی ورود پیدا بکنه توی اون مباحث به نظرم میتونه خوبه توی خیلی مباحث دیگه در بیاد. یکیش بحث اسماء و صفاته، یکی هم بحث شروره. این دوتا جزو مباحثیه که مثل میگم ریشه دوانده جاهای مختلف. یعنی کسی که وارد میشه یا باید سرسری بخونه و رد بشه، یا اگر میخواد از توش در بیاد مجبوره که بره جاهای مختلف مطالعه کنه بشه یه قوامی میده. این دوتا مسئله این ویژگی رو داره. خب پس قرار شد حیات رو ببینید و با این دوتا نکته، معنای حیات و بعد ببینید تو روایات ما کجا اون مفهوم اومده که ایشون این دور برداشت کرده. والفرقت الخامس از من الروافض هم اصحاب و شیطان طاق یزعمون ان الله عالم فی نفسه. این هم از که حالا چند جا میبینیم و اختلاف و تفاوت این چند تا بیان رو بسیار بسیار باید کلیدی رو شده بزنیم. ببینیم خداوند عالمون به نفسه، عالمون لنفسه یا عالمون فی نفسه، کدومه؟
یه هر سه مورد انتخاب کنیم قطعا جواب درست انتخاب کرد.
نکتهش اینه که ما فقط یک گزینه رو میتونیم انتخاب کنیم،
فی نفسه،
حرف مؤمن طاقه طبق بیان اشعری ها، که میگه که عالمون فی نفسه لیس به جاهل ولکنه انما یعلم الاشیاء اذا قدرها و ارادها، فاما قبل ان یقدرها و یریدها فمحال ان یعلمها لا لأنه ليس بعالم ولكن الشيء لا يكون شيئا حتى يقدره ويثبته بالتقدير والتقدير عندهم الإرادة. خب قدم به قدم پیش ببریم ببینیم که چی میخواد بگه. حرف کیه؟ مؤمن طاقه. که به مؤمن اتاق اینا میگن چی؟ شیطان اتاق. خب
اینو میگه آرمون به نفس فی نفسه، یعنی نیستن جا ما این تو معناشناسی صفات هم گفته بودیم. این الگوی چیه؟
یادمون نرفته که اینو بهش میگفتیم الگوی چی؟
درسته؟ تنزیه. یعنی میگه ما توی معناشناسی صفات به جای این که اثبات کنیم معنایی رو، از ابزار تنزیه استفاده میکنیم.
حالا ولیکن انما یعلم الاشیاء اذا قدرها و ارادها.
علم فعلی چیه؟ بعد از بگی. حالا میگه اراده و تقدیر میگیره، درسته؟
لما اراده ها و قدرها، اون موقعی که اراده و تقدیره. فاما قبل ان یقدرها و یریدها فمحال ان یعلمها.
قبل از اراده و تقدیر محال که داشته باشه.
خب یه عبارت این لحظه باشیم. لا لأنه ليس بعالم.
نه به خاطر اینکه خداوند عالم نیست،
نه، بلکه ولکن نشی لا یکون.
این کامل چیه؟ تام است. شی موجود نیست تا علم فعلی بهش
تعلق بگیره. حالا حتی یقدره و یثبته به تقدیر و تقدیر و
اندهم الاراده. به قول شما تا اونجا رو غیر از اون
تقدیر و اندهم
الاراده.
یادتون هست اون روایت
وقتی محکوم در وقتی محکوم تر بودن، امام علیه السلام به شخص میگه که میدونی تقدیر چیه؟ میگه میدونی اراده چیه؟ یادتون هست؟ یادتون اومد یعنی؟
حاجه ما
نشنده بودی؟ خب ببینید، برای اینکه دیگه حیات معلوم شد چیه تکلیفش؟
ما یک گروه روایت داریم که میگه لا یکون،
این از کانه تامه است، یعنی وجود نداره، تحقق نداره.
لا یکون شیئا فی الارض ولا فی السماء الا بگید. یادتون هست به سبعت روایتش هم تولید کافی هست، هم تولید سبعت کافی. این رو اصلا باب کرده، باب انه لا یکون شیئا فی الارض ولا فی السماء الا بسبعت.
دو تا روایت هم ما اینجا بیشتر نداریم.
به قضاء و قدر و علم و عجل و کتاب و املاء. چند شد؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و نیش چیه؟ مشیت. حتی مشیت اون بالاتر ما بذاری کنی کنی بسید.
یعنی چه؟ یعنی این هر چیزی که میخواد محقق بشه، دیدید توی کارخونه ها یه چکلیست دارن که این ماشینه ها شدن باتری داره تیک بزن، نمیدونم رادیو ضبط داره تیک بزن، چکلیستش رو تیک میزنن، خیلی دارم تشمیه عامیانه میکنم. میگه اگه قراره یه چیزی، هر چیزی، یادتون هست که ما شیء رو میگیم یه معنی چیه؟ یه معنی خیلی عامه. شیء، واژه شیء، یه معنی خیلی عامیه. چیز این چیز یعنی مرز عدم رو نشون میده. میدونی که میخواد بگه این نیست، نیست، بود شده. خب میگه بعد این چند تا تیکش بخوره. حالا تقدم و تأخرش هم یه حرفیه ها که اول کدوماه، ولی خب حالا کلن در یه معنای عام این چند تا تیک رو باید بخوره. هم قدر شده باشه، هم قضا شده باشه، هم دل، هم اجر، هم کتاب، هم امضا، این هم چیه؟ خب قدر به معنی چیه؟ اگر به ما میگن مثلا قدر اینا بگو، میگیم طول، عرض، ارتفاع، جنس، همه این چیزاشو وقتی بگیم این میشه قدرش، اندازه‌شو گرفتیم. خب مشیت چیه؟ اینا ما سو روایت همونه ها، ابتدا و فعل. چیه؟ ابتدا و فعل، آغازش. قضا چیه؟ قضا هر تا معنا داره، هر تا معنا داره، اما اینجا به معنای حکم. علم از جمله اون مباحثی خیلی بحثش طولانی. حالا فیل جمله رو می نویسم آقای عجل چیه؟ همون عجل خود رو بود
سرانجامش، چون هیچی قرار نیست توی این عالم بگید ابدی باشه. کل من علیها فان، بله، و یه هم قابض بدن بشه، یه چیز میمونه.
پس باید ازلش هم معلوم باشه. اگه قرار به امروز اومده، تاریخ ساختش اومده، تاریخ انقضاش هم، هر چی ها، هر چی، هر چی. خب، کتاب، امضا. امضا تحقق. امضا اون مهر تأییده بگیر نمکنی دیدید میمیزن کنترول شد مهر میزنن، یعنی همه چکلیستاشو کارشو کرد.
کتاب چیه؟ شیش تا شو من گفتم، یکی شو شما دیگه.
گزارش کارم
دستورش رسید، پس قضا چیه؟ قرار اینا با هم دیگه تداخلی؟
شرط حکمرانی باشه.
میخوام نمیدونم کمکتونه یا دور میکنه، خودتون میدونه. میخواید بگید که لوحشه که تو لوح محفوظ و یا لوح محفوظ اسمات چی اومده؟ اینه؟ نمیخواید بیشتر فکر کنید؟ اصلا من قراره از اول این جلسه قرارمون همینو گذاشتیم که یه کمی تأمل دقیق تر بکنیم تو مسئله اسماء و صفات، و الا اون به قول معروف کلیات قضیه اسماء و صفات رو من تو شش هفت جلسه قبل خدمتتون عرض کرده بودم. اینا تأملات ماه دیگه که اگر کسی بخواد عمیق وارد بحث اسماء و صفات بشه جا داره که از این جاها شروع بکنه. یه جایی خب پس کتابم باشه برای جلسه آینده یه فکری راجبش بکنید. حتی این دیگه خیلی نمیخواد راجبش فکر بکنید. خب حالا چرا اینا رو مطرح کردم؟ اصلا به جهت اینکه
اینجا میگه اراده مساوی با تقدیر. خب ما چی میگیم؟ ما میگیم تقدیر یه چیزه، اراده یه چیزه.
وقتی برید کتابای فلسفی رو باز کنید
تازه میگن اراده مساوی با چیه؟
اونا دیگه کارشون بیشتر بیخ پیدا میکنه. یه کتابی
خیلی ساده بیشتر، 8-9 ساده بیشتر ما با یه دل دوستان رو نخشو نوشتیم، آقای بنام آقای مقدار منسیگه تونسیه اومد ایران کلی هم براش تو پیچه زدن. این کتاب نوشته این سینا و مانتزه. حالا داستان این که عربا توی این سالهای گذشته چرا به فلسفه علاقه‌مند شده یه چیز دیگه است، ولی یکی از ردیابی‌هایی که ما اونجا کردیم این بود که چرا ابن سینا میگه اراده مساوی با علم. اگه این حرف رو نزنن
که حرف غلطی هم هست،
مثل اون آجوری میمونه که زیر دیوار فلسفه روی گلی میکشید بریزید. اگر این حرف رو نزنه مسئله فیض و صدور چی میشه؟
یکی از پایه‌های فلسفیه کاملا
به همین خاطر میگن ای با اراده بخواد چیه؟
مساوی. فیض و صدور که مستحضرش هستید مسئلش ها؟ خب حالا الان من تو 10 دقیقه اگر بخوام فیض و صدور رو بگم شما خسته هم میشید. آه 10 دقیقه دیگه کلاس بعدیتون اصلا شروع میشه؟ خب پس بذارید من این هشام ابن حکم رو بخونم، هفته دیگه توضیحش رو میدیم. شما لااقل بخیسته تا هفته آینده. حیفه همه رو گفتیم هشام رو نگیم. نه چرا؟ چی میشه؟ نه نه خیلی راحته. حالا شما یواش یواش، ما تازه داریم ملاحظتون رو میکنیم، بعد 2 سال اومدید سر کلاس. نه چیزی نیست. نه بابا 10 دقیقه یه رو به همه شما میتونید بگید.
و الفرقه السادسه من الرافضه اصحاب هشام ابن الحکم یزعمون انه محال، گفته بود محاله که محال درست باشه، انه یکون الله لم یزل عالما بال اشیا، علم ازلی پروردگار به اشیا محاله. شما بگید ببینم محاله؟ و این عالمن بالاشیاء به نفسه، اینجا دیگه میگه عالمن بالاشیاء چی؟ به نفسه. حالا شما هنوز به ما نگفتید به نفسه و لنفسه و فی نفسه چیه حکایتشا، اینه یواش یواش بهش میرسیم تو دو سه جلسه. و انه انما یعلم الاشیاء بعد ان لم یکن بها عالمن و انه یعلمها به علم. حرف معتزله رو زدم.
این عبارت
شده
همدارم نیست؟ جا؟ این عبارت شده همدارم نیست؟
نه.
اونجا میگه دسته به علم، اونجا به علم چی شد؟
میگه عالمون به علم. این حرف معتزله است. من خواهش میکنم دوستان حتما هفته آینده مثل من دوست صفحه پرینت گرفتم، میتونید پرینت بگیرید راحت از روی یوتیوب بیارید. آره که مقابلتون باشه چون عبارات مهمه. باش باش. بله و انه یعلمها به علم و ان العلم صفتون لیس هی هو ولا غیره. اینو دیگه راجبش صحبت کردیم دیگه یک جلسه کامل، گفتیم اصلا نظریه امامیه چیه؟ اینه که صفات لا هی هو ولا هی غیره ولا بعضه. صفات مثل علم بعض ذات خدا هم نیستند. تا چی بشه؟ فیجوز ان یقال العلم محدث او قدیم لانه صفه و صفت لا توصف. که خب حالا این و صفت لا توصف دیگه دوباره یک توضیحکی میخواد که بایستی جلسه آینده انشاءالله خدمتتون عرض کنم. خب دوستان من میتونم اینو همین الان بدم خدمتتون اگر میخواید کپی بگیرید، میتونم هم فایلشو براتون بفرستم، حالا یا داشته باشید یا پرینت بگیرید، اون جهتش هم فرق نمی‌کنه. خیلی خوب، پس این در خدمت شما، منم هستم تو مرکز امروز تا غروب میمونم، کار داریم جلسه داریم، به دست من حالا برسونید یا اینکه اگه نرسوندیدم این مال خودتون، من یه دونه دیگه هفته آینده پرینت بگیرم. خیلی خوب، انشاءالله تا هفته آینده. دوستان فقط حتما این مباحثی که قرار بود دنبال بکنن رو دنبال بفرمایید. و الحمدلله رب العالمین. ساعتتون هم جلوه ها.